بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من حمید باباوند هستم در خدمت شما برای اجرای برنامه هنگام درنگ. اگر که دنبال کرده باشید برنامه هنگام درنگ رو همراه با مختارنامه و بعد از پخش این سریال، میدونید که به بهانه بحث درباره تاریخ اسلام این برنامه آغاز شد و تا امروز ادامه پیدا کرد. ورود به ایام ماه محرم باعث شد که برنامه به سمتی بره تا تاریخ عاشورا و سیره و سیمای حضرت امام حسین محور برنامه‌های بعدی ما قرار بگیره. در برنامه‌هایی که در خدمتتون هستیم، سیر حرکت امام از مدینه و مکه به سمت کربلا مورد بحث قرار می‌گیره. در خدمت آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه. بناست تا در این برنامه حرکت امام حسین از مکه به کربلا بررسی بشه. آقای دکتر خیلی خوش آمد میگم، زحمت کشیدید تشریف آوردید. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، شاید بد نباشه من این سوال رو مطرح کنم و از شما بخوام کمک من بکنید. امروز روز چهارم محرم بود، امام حسین امروز در کجا قرار دارند و وضعیت سپاه اسلام و سپاه کفر چه وضعیتی در مقابل هم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. من هم فرارسیدن ایام سوگواری حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام رو اولا به ساحت مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری و همه شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و طهارت تسلیت عرض میکنم. عرض کنم که امروز که چهارم محرم هست، دو روز از ورود حضرت امام حسین علیه السلام و خاندان اون حضرت و اصحابشون به کربلا میگذرد. یعنی در روز دوم محرم، وقتی که پیرو توافق حضرت ابا عبدالله علیه السلام با حر بن یزید قرار بر این بود که مسیری رو در پیش بگیرن که امام نه به کوفه برود و نه به مدینه بازگردند، به کربلا که رسیدن نامه عبیدالله زیاد برای حر رسید، مبنی بر این که در همون جایی که این نامه میرسد حسین رو متوقف کن و او را از هر گونه آب و آبادانی دور نگه دار، و کسی را هم مأمور کرده بود مراقب اجرای فرمان خودش توسط حر باشه. لذا حر هم بالاجبار امام رو در این سرزمین متوقف کرد. در روز چهارم که دو روز از حضور امام علیه السلام در کربلا می گذشت، بنابه نقل عمر بن سعد از سوی عبیدالله زیاد همراه با 4000 سوار وارد کربلا شد. پیش از این امام حسین علیه السلام توسط حر مراقبت می شد که حر با 1000 نفر امام رو تحت نظر قرار داده بود و همطور که عرض کردم مانع بازگشت ایشون به مدینه هم شده بود، و با آمدن عمر سعد تعداد نیروها به 5000 بالغ شد. البته داریم که بعد از اعزام عمر سعد پی در پی 2000، 3000، 4000 نفر عبیدالله زیاد از کوفه اینها رو آماده میکرد، به فرماندهی یکی از اشراف و بزرگان کوفه نزد عمر سعد ارسال میکرد که جمعاً در عرض کنم حدود هفتم محرم تعداد اینها به 30000 نفر بالغ شد.
دکتر کدوم چهره ها هستن که حالا امروز که چهارم محرمه تو حادثه کربلا تونستن خودشونو برسونن و برای این فداکاری در کنار امام آماده باشند؟
بله ببینید، یک عده‌ای خودشون از کربلا رساندن به امام. اونطور که از نقل‌ها برمیاد چند نفری پیش از اون که عمر سعد وارد کربلا بشه، اینها چهار نفر بودن از کربلا، از کوفه گریخته بودن و یک راهنمایی هم داشتن، اینها رو آورده بود و در کربلا به امام ملحق شدن. هر میخواست اونها رو دستگیر کنه و ببره که با پشتیبانی و عرض کنم برخورد محکم امام مواجه شد که منصرف شد. برخی دیگه هم آمدن، منتها دقیق مشخص نیست که آیا مثلا تا قبل از امروز که عمر سعد وارد کربلا میشه یا بعد از اونه، این به درستی مشخص نیست. اما یکی از اینها که از بین راه به امام ملحق شده بود، زهیر ابن قین بجلی است.
در باره زهیر که چرا اساسا این مدت فاصله گرفته بود از این حرکت اصیل اسلامی و رفته بود سراغ تجارت، حالا چرا دوباره برگشت، راجع به این خب در افواه و در فیلم ها و اینها نکاتی دیده میشه و شنیده میشه، اما اون چیزی که سند تاریخی هست و میشه بهش تکیه کرد چی هست؟ علت کنارگیری زهیر چی بود و تحولش برای پیوستن به لشکر امام؟
زهیر از یک قبیله بود به نام قبیله بجیله که از قبایل مهم و سرشناس یمن بودن. اینها در زمان خلیفه دوم،
شیعه یمنی به حساب میاد؟
نه اصلا شیعه نبود، اینها از مسلمانان یمن بودن که زمان خلیفه دوم آمدن در کوفه مقیم شدن برای جهاد و جنگ با کفار و عرض کنم مخالفان اسلام، که اصلا فلسفه تشکیل کوفه هم همین بود که ما قبلا در همین مباحث اشاره کرده بودیم. قبایل اینجا مستقر می شدن فقط برای اینکه به فرمان خلیفه به جهاد برن و ایشون زهیر از سرشناسان این قبیله بود. دلاوری های زیادی در جنگ های دوران فتوحات ایران ساسانی از خودش نشون داده بود و در تحولات سیاسی دوره خلیفه سوم که یک انقلابی پدید آمد و از کوفه و بصره و مصر و عرض کنم خود مدینه، مردم علیه سیاست های خلیفه سوم انقلابی کردند، ایشون در اون حوادث جزء کسانی بود که هوادار خلیفه سوم بود و معتقد بود که این انقلابیون و اون حرکتی که بر ضد خلیفه سوم پدید آمده کار درستی نیست و لذا در عرف سیاسی اون موقع کسانی که معتقد بودند خلیفه سوم به ناحق کشته شده و حق با او بوده عثمانی خونده می شدن و این عثمانی ها نسبت به امیرالمؤمنین و خلافت حضرت معترض بودن و معترض و موضع داشتن و اینها امیرالمؤمنین رو به رسمیت نشناختن و با حضرت هم بیعت نکرده بودن و به نوعی حتی بغض حضرت رو هم در دل داشتن. عجیب اینه که زهیر یک چنین سابقه ای داشت، یعنی با امیرالمؤمنین مخالف و هیچ معرفتی نسبت به حضرت نداشته، با امام مجتبی علیه السلام هم چون در میاد تا اون موقع و مقطع از نقلها و شواهد تاریخی تا همون موقع بر اون اعتقادات و موضع به اصطلاح امروز سیاسیش باقی بوده.
ببخشید، زهیر توی جنگ هایی که علیه حضرت علی علیه السلام شکل گرفت شرکت کرد یا خیر؟
حداقل به نظر چون ما نداریم، اون چون مسلم همراه حضرت نبوده. اما اینکه بر ضد امیرالمومنین هم وارد عمل شده باشه من در جایی ندیدم. البته با توجه به اینکه گفتن عثمانیست، بعید نبوده که مثلا در جنگ جمل همراه با ناکسین مثلا حضور داشته باشه، هرچند ناکسین از مکه بسیج شدن به سوی بصره آمدن و بیشتر بصریان به اونها پیوستن. از کوفه ما نداریم کسی به پیمان شکنان پیوسته باشه و در جنگ صفین هم ظاهرا بر ضد امیرالمومنین موضع نگرفته بوده و حضور پیدا نکرده. اما ایشون در این مقطع هم خبر داره که امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نکرده و به عنوان اعتراض رفته مکه، حضور امام در مکه رو هم درک کرده، متوجه شده اما حجش رو که انجام داد میخواست موقع برگشت طوری بیاد که با امام مواجه نشه. همراهانش که بعدها نقل کردن میگن سیاست ظاهر این بود که اگر جای امام توقف کرده ما عبور کنیم، اونجا توقف نکنیم و اگر دیدیم که مثلا ما اینجا ایستادیم و امام میخواد عبور بکنه طوری باشه با هم مواجه نشیم. لذا بنای او این بود که اصلا چون قبول نداشت حرکت امام و اعتقادات حضرت رو، لذا در یک موقعیتی که با همین سیاست که از امام دوری بگزیند نشسته بودند و مشغول غذا خوردن بودند که یک بار پیک امام مقابل چادر اونها حاضر شد و خطاب به ظهر گفت که فرزند رسول الله تو رو میطلب، که همراهان اون نقل کردن که مانند این که ما رو در واقع خشک بزنه به حالتی شدیم که همه در همون حالتی که بودیم در بخت و حیرت باقی موندیم و چون ما از این قضیه فرار میکردیم. بعد میگوید که ظهر جواب پیک امام رو نداد. همسر ظهر به نام دلهم، این بانوی بزرگوار و فهیمی بود، به او گفت سبحان الله پسر پیغمبر تو رو دعوت میکنه و پاسخ نمیدی. چنان این سخن رو دلهم با اخلاص و اعتقاد بیان کرد که ظهر نتوانست عکس العملی نشون بده. نوشتن اینا همراهانشون گفتن و در تاریخ ثبت شده که با یک قیافه گرفته و ناراحتی بلند شد که با بیمیلی بره به نزد امام. با امام سخنان خصوصی گفته شده چون کسی شاهد سخنان او با امام نبوده، اما وقتی بازگشت چنان متحول شده بود که صورت او یک حالت بشاش و خوشحال و مسروری به خودش گرفته بود که اونجا به همسرش گفت که تو از قید همسری من آزادی که من راه خودم رو انتخاب کردم و حرکت میکنم. ظهر با امام همراه شد و وقتی که وارد کربلا شدن و حر فشار وارد میکردن مانع ادامه حرکت امام شده بود، پیشنهاد به امام حسین علیه السلام داشت که اگه اجازه بدید با اینها بجنگیم بهتره تا قبل از این سپاه اصلی اینها برسند که قطعا بیشتر خواهند بود، که امام علیه السلام نپذیرفتند و فرمودند که من نمیخواهم آغازگر جنگ باشم. ایشون در اونجا همراه امام بود، یک معرفت و کمالاتی از خودش بروز داده عجیبه، واقعا انسان به شگفت میاد کسی که از نظر معرفتی نسبت به اهل بیت تا این حد عقب بوده و حتی شاید بغض هم داشته چنان تحول پیدا کرد و مدارج کمال و سعادت رو طی کرد که ما داریم وقتی که عصر تاسوعا عمر سعد لعنت الله علیه تصمیم گرفت که حمله بکنه و کار رو تمام بکنه، امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام فرمود برو جلو و ببین اینها چرا بیخبر هجوم آوردن، که ظهر هم همراه حضرت عباس علیه السلام رفت اونجا به مقابله عمر سعد، که حالا ما به اون بحثش کار نداریم که امام عمر سعد به حضرت عباس گفت ما قصد حمله داریم، که ایشون با امام صحبت داشت. در فاصله‌ای که حضرت عباس رفتن با امام مطرح بکنن که اینها تصمیم به حمله گرفتن، ظهر شروع کرد اینها رو پند دادن. نکته اینه، خطاب به اینها گفت که به خصوص یکی از اون اشراف کوفه که همراه عمر سعد اومده بود که آغازگر حمله باشه، به نام عزرت ابن قیس، برخی هم گفتن عروت ابن قیس، یک آدم سرشناسی بود، به او گفت ای عزره یا عروه مبادا با گمراهان همراهی بکنی و به روی پاکان و پاک دلان بخوایی شمشیر بکشی و اونها رو از پا در بیاری. در برابر این نصیحت اون فرد برگشت. حالا جالبه، اون عزرت ابن قیس کسیست که خودش از نویسندگان نامه به امام و دعوت کنندگان امام بود، حالا آمده آغازگر حمله به امام باشه. او تعجب میکنه، ظهر رو میشناسه، میگه ظهر تو که شیعه این خاندان نبودی چطور حالا داری از حسین دفاع میکنی در برابر ما؟ میگه که من الان از این موقعیتی که درش قرار گرفتم دارم با تو سخن میگم. من مانند شماها به حسین نامه ننوشتم پیکی به سوی او نفرستادم، به او وعده یاری ندادم، در راه به او برخورد کردم و در یک لحظه بین خودم و در پیشگاه الهی دیدم که اگر پسر پیغمبر رو رها کنم خدا خوشنود نخواهد بود، لذا تصمیم گرفتم او رو یاری کنم. یک چنین منطقی از خودش بروز میده. بله، البته اونها خب نمیپذیرن. در شب عاشورا سخنانی داره خیلی نشان از معرفت کمال بالای او که به امام عرض میکنه و من دوست دارم هزار بار در راه شما کشته بشم، زنده بشم، باز کشته بشم، سوزانده بشم، اما شما و اهل بیتتون آسیبی نبینید. در روز عاشورا هم خطاب به اونها سخنان عجیبی داره، شروع میکنه به نصیحت اونها، سخنان بسیار حکیمانه ای، میگه هنوز ما با هم درگیر نشدیم، ما هنوز یک امت حساب میشیم، تا قبل از اینکه شمشیر به روی هم بکشیم یک امت هستیم، بیایید دست از این جنایت بردارید. سلاح روی فرزند پیغمبر کشیدن، از شفاعت جد او محروم خواهید شد. اما اونها نمیپذیرن. سخن آخرش اینه که به خدا قسم پیروی فرزندان فاطمه رو کردن از پیروی فرزندان سمیه و مرجانه به مراتب پیش خدا ارزشمندتره، منتها با توهین و ناسزای اونها بالاخص شمر مواجه میشه. در روزی هم که در روز عاشورا هم که میخواد به میدان بره، میدونید ایشون رو امام حسین علیه السلام فرمانده جناح راست سپاهش قرار داده بود و زمانی که عصر عاشورا میخواست به میدان بره، نوشتن بعد از نماز امام دست روی شانه امام گذاشت، در حالی که رجزی میخوند با امام وداع کرد، گفت جانم به فدای توی حسین ابن علی که من به سوی شما آمدم و به زودی علی مرتضی، حسن مجتبی و جعفر طیار رو ملاقات خواهم کرد، که امام هم با او وداع کردم و فرمودم که به زودی من هم به تو و اون شهدا ملحق خواهم شد.
یکی از سوالایی که همیشه مطرح بوده و فکر می‌کنم الان فرصتی باشه برای اینکه راجع به این موضوع کمی هم صحبت بکنیم، مسیر حرکت امام حسین علیه السلام هست. آیا ایشون وقتی که در لباس احرام بودند و خوف این ایجاد شد که همونطوری که خودشون فرمودند در زیر احرام ها شمشیر بسته بودند تا ایشون رو به شهادت برسونند، و ایشون برای حفظ جان امام که اوجه واجبات هست و بر همه مسلمین تکلیف و حتی بر خود امام، حرکت میکنند که از مدینه، از مکه بیاین بیرون، آیا در اون هنگامه خروج ایشون قصد جهاد داشتن، یعنی به قصد جهاد خارج شدن از لباس احرام و مکه، یا اینکه به خاطر اون فشاری که حاکم جائر داشت به ایشون میورد برای گرفتن بیعت، ایشون تصمیم گرفت که جونش رو برداره و از اونجا بیاد بیرون؟ که دلم خواهد راجع به موضوع شما خود بیشتر توضیح بدیم که اگر قرار بود که امام به خاطر حفظ جانشون حرکت کنن، چرا ایشون مسیر دیگه ای رو انتخاب نکردن، یا نیومدن سمت یمن و جایی که دیگران توصیه میکنن، یا حتی سمت جنوب عربستان، و حرکت کردن به سمت شمال، رفتن به سمت مرکزیت حاکمیت اسلامی؟
بله، این سوال شما یک مقدمه ای رو لازم داره. اصلا علت حضور امام ساکن مدینه بودند، این که در مکه چه کار میکردن، خب میدانید که با مرگ معاویه و روی کار آمدن یزید امام رو ملزم و مجبور به بیعت کرده بود طبق نامه‌ای که برای فرمانروای مدینه فرستاده بود، و لذا امام هر گونه بیعت و پذیرفتن حاکمیت این فرد قاصب فاسق و غیر قابل قبول رو نمیتونستن بپذیرن، و لذا بنایشون بر عدم بیعت بود. این کلام رو و این سخن رو به عنوان تکلیف الهی خودشون در خانه ولید، حاکم ولید ابن عتبه، حاکم مدینه، به صراحت در زبان آوردن و فرمودن که کسی مثل من با فردی چون یزید بیعت نخواهد کرد. منتها چون ولید ابن عتبه هم مأمور بود و خودش رو مجبور میدید که از امام بیعت بگیره، امام برای اینکه او رو هم از این کار راحت بکنه و به نوعی خودشون هم بتوانند با آزادی عمل بیشتری به این مخالفت با وضع موجود ادامه بدن، قصد کردم که مدینه رو ترک بکنم و به مکه برم، چون مکه عزم میخوام منطقه خب از نظر زیارتی و قداست مهمتر از مدینه هم بود و ظاهر قضیه هم اینه که اون فشاری که الان در مدینه برای امام جهت بیعت وجود داره در مکه نیست و لذا درست هم بود، چون امام 4 ماه چند روز که در مکه هستن حاکم مکه فشار به امام وارد نکرده که باید بیعت بکنید. قبل از موسم حج 4 ماه پیش از اینکه موسم حج فرا برسد امام در مکه مقیم بودند و نشون میده که انتخاب امام هم درسته، یعنی اون فشار و الزام و اجباری که در مدینه برای بیعت کردن هست اینجا نیست و تا این امنیت در مکه برای امام ایجاد میشه معنا نداره امام جای دیگری برن، یعنی همونطور که شما اشاره کردید خب امام در مدینه نمیتونن بمونن بعد جای دیگری برن، مکه اولا بر هر جای دیگری است، هم از نظر قداست و هم عرض کنم این که فشاری ظاهرا برای امام نداره، لذا حضور ایشون 4 ماه چند روز از بنا به نقل تاریخ امام حسین علیه السلام در 27 رجب سال 60 از مدینه خارج شدند و 3 شعبان که جالب روز تولد امام هم هست به مکه رسیدند. از 3 شعبان تا 8 ذی‌الحجه امام در مکه حضور دارن، اما چی شد که از مکه بیرون اومدن و به قول شما چرا به جنوب نرفتن و به طرف شمال آمدن؟
داخل پرانتز میشه جواب بدین که امام مشغول حج گذاری بودن؟
بله، خب چون موسم حج رسیده بود امام هم در بله
حرم
در حرم مشرف شدن و لذا اونجا قصد حج کردن، احرام هم بسته بودن، منتها عرض کردم 2 مسئله باعث شد که ایشون بیرون بیان، اولا
فشار حاکم مکه و برای گرفتن بیعت.
حالا عرض من عذر میخوام این نیست، فشار حاکم جدید مکه که البته حاکم مدینه بود که یزید او را امیرالحاج کرده بود به بهانه سرپرستی و هدایت حاجیان در اون سال او را به مکه اعزام داشته بود، ولی بهش مأموریت داده بود که حسین علیه السلام رو باید اگر توانستی دستگیر کنی وگرنه در همون حرم بکشی. امام نه به خاطر حفظ جان خود که شما اشاره کردید، از جان ایشون مهمتر از دیدگاه امام علیه السلام حرمت حرم بود که اینها میخواستن بشکنن و امام در سخنانشون هم اشاره کردن میفرمایم که من نمیخواهم به خاطر ریخته شدن خون من حرمت حرم شکسته بشه، ولذا از مکه بیرون میان. این یک دلیل. دلیل دیگر هم دعوت کوفیان بود که مسلم هم نامه نوشته بود که کوفه آماده پذیرش قدوم شماست، هر چه سریعتر حرکت کنید و به سوی این شهر بیایید، لذا امام به جای اینکه به قولشون به طرف جنوب برن، حالا که کوفه آماده است و مسلم نوشته که 1000 نفر بیعت کردن و شهر آماده پذیرایی از شماست و ورود شما، امام هم به سوی کوفه حرکت میکنه.
این 2 تا سوال اینجا پیش میاد به نظر من که خوبه اگر بشه اینها رو جواب داد. یکی این که آیا در گستره مرزهای حاکمیت اسلام هیچ مسلمان دیگری نبود که از امام دعوت کنه و امام بخواد اجابت کنه دعوت اونها رو؟ و دوم این که خب همونطور که میفرمایید 1000 نفر در کوفه دعوت کرده بودن، در حالی که وقتی که قرار شد لشکری شکل بگیره برای مقابله با امام در یک فوج 4000 نفر اومدن و در فوجهای دیگه 2000 نفر 3000 نفر به فرمانده شما اضافه شدن به این لشکر. اگر قرار هست که با یک دعوتی ما بریم توی گستری مرزهای اسلامی، قاعدتا باید این دعوتی خود محکمتر باشه، با 1000 نفر یه خود عجیب نیست این حرکت به نظر شما؟
ببینید، اول این نکته اشاره بکنیم، همطور که اول عرض کردم امام علیه السلام تکلیف خودش رو عدم بیعت با یزید میدونست، آمده بیرون تا از شر اونها نجات پیدا کنه، حالا در مکه هستن، در مکه الان امنیت ندارن، اگر فرض رو بریم بذاریم که دعوت کوفیانی در کار نیست، حالا که میخوان ایشون رو در اونجا به شهادت برسونه، ایشون میخواد حرمت حرم شکسته نشه و از این منطقه بیرون بره، به قول شما به طرف مرز چیزی جایی دورتر بره که شر اینها رو از خود دور کنه، همونطور که بهشون هم گفتن محمد حنفیه برادر حضرت بهشون عرض کرد به طرف یمن برید که اونجا دوستدارانی شما دارید و امنیت پیدا میکنید، حتی پنهان هم از مردم برید که شناخته نشید که شما اینجا اومدید که درد سرهای بعدی داشته باشه. اما وقتی که مردم کوفه اون هم در شمار زیاد افراد اولیه‌ای که آمدن با حضرت مسلم علیه السلام بیعت کردن بالغ بر 18 هزار نفر بودن، بعضی نقل‌ها هست که اینا به 25 هزار نفر هم بالغ شدن و اینها کیا بودن؟ عموماً افرادی بودن که پا به سن گذاشته بودن، دوران خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام رو در همین کوفه تجربه کرده بودن و این دوره سیاه حاکمیت بنی امیه اینها رو به جان آورده بود، لذا چون تجربه دولت عادلانه امیرالمؤمنین رو داشتن میخواستن که از اون حقارتی که امویان برای اینها ایجاد کردن بیرون بیان. وقتی شنیدن پسر پیغمبر بایزید بیعت نکرده و حاضر به پذیرش اونیز، اینها انگار که در حقیقت عقده اونها باز شد و گفتن امام رو دعوت میکنیم، با آمدن ایشون و پیروی از او در برابر این وضع نیستیم، لذا برای امام تکلیف ایجاد شد. تا اون موقع تکلیفشون عدم بیعت بود، اما وقتی کوفیان دعوت کردن اون هم در عرض کنم شمار فراوان و زیاد، ایشون برایش تکلیف ایجاد می شود. همون منطقی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو واداش بعد از قتل عثمان وقتی مردم هجوم آوردن به سوی ایشون تکلیف ایجاد بشود و خلافت رو به دست بگیرد. ایشون می فرماید که خداوند بر علما فرض کرده که وقتی مردم به سوی اونها هجوم میارن و از رهبران الهی میخواهند که رهبری اونها رو به دست بگیرن، این تکلیف برای اونها ایجاد میشود. اینجا هم دقیقا برای امام حسین علیه السلام تکلیف ایجاد شد و به سوی کوفه آمدن. اما شما سوالتون اینه که در کوفه خب بخشی هم مخالف بودن دیگه، ولی
این بحث هم این که میخوام بگم که از وقتی حرکت کردن به سمت کوفه، اگر که بناشون به جنگیدن بود، چرا مثلا فرض فرمایید دعوتنامه هایی برای دیگر بلاد نفرستن؟ فرض فرمایید برای مردم فارس که به دلیل حضور سلمان فارسی احتمالا ارادت خاصتری به اهل بیت دارن، چرا برای مردم فارس که نزدیک هم هستن به منطقه کوفه دعوتنامه نفرستن تا از اونهام لشکری حرکت کنن بیان به این سمت؟ اساسا حضرت اگر میخواد لشکر جمع بکنه، اگر میخواد عده و عده با خودش بیاره، چرا تک و توک سراغ آدم ها داره میفرسته؟ خیلی آدم جمع نمیکنه به قول خودمون. و عرضم به خدمت شما که اگر قرار است که اون فریاد مظلومیت خودش رو به گوش مسلمانان توی بخش های مختلف سیطره حاکمیت اسلامی برسونه، چرا همزمان حرکت نمیکنه یا پیکو نمیفرستن به سمت منا که منا اون روزها محل تجمع حاجی هاییست که از نقاط مختلف قاعدتا کشور اسلامی اومدن برای حج گذاری و احتمالا فرصت مناسب تریه واسه این که ابلاغ بشه این پیام؟ چرا سفیری به منا نمیفرستن؟ چرا سفیری به ایران نمیفرستن؟
عرض میکنم ببینید امام در این چند ماهی که در مکه اقامت داشتن، خب همه میدانستن فرزند پیغمبر، جایگاه ایشون، سخنان پیغمبر راجع به امام حسین علیه السلام و معنویتشون جذب کرد مردم رو. ما داریم جلد امام اینها جمع میشدن، از امام حدیث میپرسیدن، حدیث از پیغمبر و امام براشون بیان میکرد. هر روز تقریبا هر روز امام میامدن در مسجد الحرام، مردم گردشون جمع میشدن و شناخت نسبت بهشون پیدا کرده بودن، احادیث رو هم میشنیدن و امام از این فرصت استفاده میکردن و از این وضعیت نابهنجاری که بر عالم اسلام حاکم شده، حاکمیت یزید، سخن میگفتن و از مردم میخواستن در برابر این وضع بایستید. یعنی این حالتی که پیش آمده تکلیف ایجاب میکنه که در برابرش ایستاد. منتها متاسفانه این مردم حدیث های امام رو میپذیرفتن، اما این سخن امام رو قبول نمی کردن و همراهی نکردن، لذا ایشون از مکه حرکت کردن، جز معدودی افراد کسی با ایشون نیامد. امام اطلاع رسانی رو کرده بودن، لذا لزومی نداشت در منا وقتی که اهالی مکه و زائرین مرتب خدمت ایشون می رسیدن تو این چند ماه از اهداف امام آگاه شدن، امام آنچه را وظیفه داشته به اطلاع اونها رسانده در منا که این جمع بخواد جمع بشه و عرض کنم نماینده امام یا خود امام بخواهن برن، معلوم نیست، خیلی افراد از راه‌های دیگری آمدن و شناخت نسبت به موقعیت امام ندارن، این تأثیر داشته باشه. از همه مهمتر این هست که عوامل یزید و اون عمر ابن سعیدی که فرستاده بود برای کشتن امام، چه بسا او منتظر این نشه که امام وارد منا بشه، اصلا در همون مکه امام رو به شهادت برسن. یعنی وقتی امام به این یقین حاصل کرد، بعد هر چه سریعتر از حرم خارج بشن، منا هم مقدس بود فرقی نمی کرد، از حرم باید خارج بشن تا این حادثه اتفاق نیفته که اونها شرافتی ندارن، اونها اهمیت و ارزشی برای ماه حرام حرم الهی قائل نیستن، کما اینکه بعدن هم نشان دادن دیگه، همینجا رو همین مکه رو به منجنیق بستند و کعبه رو تخریب کردن عوامل یزید و بعدن عبدالملک مروان. لذا امام میداند اینها حرمت نگهدار نیستن، حرمت حرم رو یک لحظه هم بیشتر ماندن ایشون اونجا دیگه معنا نداره، چه بسا عوامل اموی پیش دستی بکنن و امام رو به شهادت برسونن. اینه که امام هر چه سریعتر بیرون میان. و اما این که میفرمایید چرا به جاهای دیگه نرفتن، به ایران اشاره فرمودید، به مناطق دیگه، و چرا سخن کوفیان رو پذیرفتن، اصلا خود این بحث نشون میده که کوفیان بیش از هر جای دیگر عالم اسلام نسبت به امام شناخت داشتن. این حادثه رو همه فهمیده بودن که معاویه مرده، یزید روی کار آمده و هیچ کسی هیچ جایی جز کوفه عکس العمل نشون نداده.
نسبت متقابل دیگه، یعنی شناخت امام احتمالاً از کوفه
بله
بیشتر از دیگه.
امام حسین علیه السلام 4 سال و 9 ماه دوران خلافت امیرالمؤمنین و حدود 6 ماه خلافت امام حسن علیه السلام در کنار پدر و برادر بزرگوارشون در کوفه زندگی کردن، مردم کوفه با امام آشنایی دارن، میشناسن و اون تجربه باعث شده، البته نسل قدیم کوفه و اون تأثیرگذاران و افراد برجسته و با سابقه، لذا اینها امام رو دعوت میکنن. اما این عکس العملی که کوفیان داشتن در ارتباط با روی کار آمدن یزید رو شما در جای دیگر نمیبینید. مردم بصره براشون مسئله نیست که حالا یزید اومده، ولی کوفیان بر نمیتابن و با توجه به شناختی که داشتن امام رو دعوت میکنن، لذا اتفاقا کوفه از این جهت جلوست.
مخالفه حاکمیت یزید،
نه
اینکه نه، یه بخشی طبیعتاً پذیرفتن،
بله بخشی. یه بخشی که قبول کرده بودن، منتها ببینید اینجا ما البته در بحث‌های قبلی اشاراتی داشتیم،
بچه‌ها رو می‌دونیم ما چقدر، یعنی مثلا 18000 نفر با امام بیعت کردند، اما احتمالاً یه عده دیگه پذیرفتن حاکمیت یزید رو، اون عده چقدر؟
ببینید جوی که در اثر حضور حضرت مسلم به نمایندگی امام در کوفه ایجاد شد به قدری فراگیر بود که بسیاری از کسانی که حتی سابقه خیانت به امیرالمؤمنین و امام حسن علیه السلام هم داشتن، اینا به اصطلاح رایج عامیانش جوگیر شدن، اینها هم اومدن امام رو دعوت کردن. افرادی مثل شبس ابن ربعی، مثل قیس ابن اشعث، اینا کسانی بودن که معاویه بهشون نامه نوشته بود که اگر حسن رو ترور کنید از جانب من این پاداش ها در انتظار شماست، یعنی مورد اعتماد معاویه بودن و اقدام هم کردن به ترور امام علیه السلام. منتها اینها اوضاع احوال رو به گونه‌ای دیدن که احساس کردن اصلا شهر کاملا داره میره به طرف امام حسین علیه السلام و اگر اینها به این جو جو غالب نپیوندن ضرر کردن و موقعیتشون از دست دادن. یعنی میخوام بگم این گونه فراگیر بود. سرشناسان، بزرگان و افراد تأثیرگذار کوفه عموماً با حضرت مسلم بیعت کرده بودن.
حالا از اون 18000 نفر در نهایت چند نفر اومدن جز یاران حضرت امام قرار بگیرن در حادثه کربلا؟
خب این حالا بحث خیلی عرض کنم اساسی و مهم نیست که اولا چرا خود مسلم رو رها کردن وقتی ایشون قیام کرد که حضرت مسلم تک و تنها ماند، که ما تو بحث‌های قبلی اشاراتی داشتیم. حالا برفرض بگیم جوی ایجاد شد و اینها در یک عمل انجام یافته قرار گرفتن، نتوانستن، اما چرا خودشون رو به کربلا نرساندن؟ گذشته از این که یک حکومت نظامی اعلام شده و همه راه‌ها رو عبیدالله دستور داد ببندن که کسی نتواند وارد کوفه بشه و نه از این شهر خارج بشه، اما افرادی که این همین بهانه شد برای یک عده، یک عده از همون 18000 نفری که شما می‌فرمایید، گفتن حالا که راه‌ها بسته شده و نمیگذارن ما بریم دیگه تکلیفی نداریم. منتها این در حقیقت یک مستمسکی بود برای عدم حضورشون در اونجا که توجیه بکنه. ولی اونهایی که واقعا عشق و ارادت به امام داشتن و میدونستن باید امام رو یاری کرد، از همین حلقه محاصره عبور کردن، بیرون اومدن. حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه با هم پیرمرد بودن، شبانه از این حکومت نظامی گریختن. حتی داریم که شبها، چون فاصله قابل توجهی است بین کوفه تا کربلا، شبها اینها راه می‌رفتن و روزها مخفی می‌شدن که عوامل عبیدالله به اونها دست پیدا نکنه تا خودشونو به کربلا رساندن. حتی برخی افراد با همسر و مادر خودشون از کوفه گریختن و خودشونو به کربلا رساندن. لذاست که اون افرادی که کوتاهی کرده بودن و حکومت نظامی رو بهانه کرده بودن، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام فهمیدن که این توجیه غیر قابل قبولی است. همونها هستن که توابین رو شکل دادن و عرض کنم قیامی هم کردن، کشته هم شدن، ولی چه سود که به موقع، در موقع حساس لحظه های تأثیر گذار رو در نیافتن و به موقع وارد عمل نشدن. اما اینکه برخی از کوفیان، بله کوفه عده قابل توجهیشون اینا هوادار بنی امیه بودن، اصلا همونها نامه نوشتن به یزید که نعمان ابن بشیر در برابر مسلم کوتاهی میکنه، فرد مقتدرتری رو باید بفرستی برای حاکمیت این شهر تا جلوی فعالیت‌های مسلم و آمدن حسین ابن علی رو بگیره، که باعث شد عبیدالله زیاد رو از بصره به این شهر ارسال بکنه.
برگردیم به اون بحث اولیم. پس شما معتقدید که امام خروجشون از مکه برای جهاد نبود، به قصد حرکت و جنگ حرکت نکرده بودند.
امام علیه السلام تا قبل از اینکه کوفیان ایشون رو دعوت کنن، عرض کردم تکلیفشون
یعنی در بین راه
و عدم به رسمیت شناختن یزید و عدم بیعت با او بود. لذا ایشون حتی اگر دعوتی هم به عمل نمی اومد، حتی 72 نفر رو هم نداشتن، باز هم در برابر این وضعیت می ایستادن و بیعت نمی کردن. منتها آیا وظیفه جهادی بر عهده دارند یا نه، به نظر می رسد که در این موقعیت خودشون تنها باشن یا افراد محدودی داشته باشن، وظیفه جهاد متوجه ایشون نبوده. اما وقتی کوفیان دعوت میکنه، ما دقت بکنیم کوفیان عموماً نظامیان با تجربه و با سابقه بودن، اصلا شهر نظامی بود که بر مبنای نیازهای نظامی تأسیس شده بود، از دستگاه خلافت حقوق می گرفتن تا به دستور خلیفه به جهاد برن، یعنی رزمندگانی با سابقه و با شناختی که از امام دارن، اون حضرت رو دعوت کردن که بیاید اینجا و رهبری ما رو به دست بگیرید. اینجا تکلیف امام متفاوت شد. لذا وقتی اینها میگن بیاید رهبری ما رو به دست بگیرید، در کار امام در صورت لزوم جهاد هم میتوان کرد. لذا در نامه‌ای که این در فرمانی که در حقیقت برای حضرت مسلم ایشون قید میکنن، میفرمایند تو به کوفه برو و مردم کوفه رو به اطاعت از من، پیروی از من وادار و از حمایت آل ابو سفیان باز بدار و از اونها بیعت بگیر. بیعت یک امر سیاسی است، یعنی حاکمیت این فرد رو من قبول کردم و اطاعت خودم رو از او اعلام میکنم.
نکته هم اینه، اون چیزی که دلم میخواد رسل فرماشد شما به دست بیارم این هستش که وقتی که پیامبر عظیم الشان مبعوث میشن و میخوان رسالت خودشون رو، پیامبری خودشون رو به گوش جهانیان برسونن و اطلاع رسانی کنن در این حوزه و افراد رو مکلف بکنن به همراهی به همکاری با خودشون، برای همه شروع کنن نامه‌نگاری کردن، ولو برای خسرو پرویز پادشاه ایران نامه می نویسند. اما امام وقتی که میخوان حرکت بکنن، اگر که قصدشون قصد جهاد هست، اطلاع رسانی ظاهرن در این باره انجام نمیدن، یعنی کسی خبر ندارد. چه بسا مثلا فرض فرمایید که بشه این شکلی به موضوع نگاه کرد که عده‌ای از کسایی که حضور پیدا نمی‌کنن و همراهی نمی‌کنن به این علت هست که خبر ندارن، و اگه خبر داشتن چه بسا میومدن. این که شما می‌فرمایید امام مسلم رو فرستادن برای گرفتن بیعت، این سوال تو ذهن افراد شکل می‌گیره که چرا امام برای دیگر نقاط توی این حاکمیت اسلامی نامه ننوشتن و نخواستن، چرا سفیر دیگه رو نفرستادن به مناطق دیگه؟
ببینید، باید امام یک پایگاهی پیدا می‌کردن تا از اون پایگاه، الان امام در حقیقت به نوعی اگه تعبیر من صحیح باشه آواره هستن. مدینه وطنشون بوده، در اونجا در خطر بودن، اومدن مکه، در مکه هم قصد قتل ایشون رو کردن. حالا باید یک پایگاهی داشته باشن که به قول شما اطلاع رسانی لازم رو داشته باشن. کوفیان چون جلوتر از بقیه حرکت میکردن، این نکته ایست را ببینید. من اتفاقا معتقدم به نوعی جرم مردم مدینه، مکه، بصره، مصر، این مناطق مهم عالم اسلام از کوفیان بیشتره، چون اینها حالا حداقل مدینه و مکه رو میگیم، امام حسین در مدینه بود، فرمود خطاب به مروان و در جلوی چشم گروهی که با روی کار آمدن یزید فاتحه اسلام رو باید خوند، علی اسلام السلام، که مردم مدینه فهمیدن امام حاضر به بیعت نیست، ولی امام رو یاری نکردن و سخن امام رو گوش ندادن. عرض کردم در مکه هم 4 ماه و چند روزیشون حضور دارن، دارن همین سخن رو میگن، کوتاهی میکنن. اما کوفیان جلوترن، اینها خودشون دعوت میکنن آقا ما هم دید شما رو داریم، نظر شما رو داریم، بیایید اینجا. ولذا امام کوفه رو میخواستن به عنوان پایگاه انتخاب بکنن اگر موفق میشدن، و از اونجا اون اطلاع رسانی لازم رو به قول شما میتونستن به جاهای دیگه بدن. اما غیر از کوفه جای دیگری که مردمان نخبه و با سابقی داشت بصره بود. بصریان امام رو دعوت نکردن، ولی امام به اونها نامه می نویسن. یعنی کوفیان به امام نامه نوشتن، امام رو دعوت کردن و امام پاسخ دادن، اما امام به بصریان نامه می نویسن، به سران بصره نامه می نویسن و اونها رو دعوت می کنن. متاسفانه اونها اصلا جز یک نفر، یزید ابن مسعود نهشلی، غیر از ایشون که مرد بزرگواری بود و اطاعت کرد امر امام رو، بقیه سران بصره اطاعت نکردن. حتی
چه جوابی دادن؟ بله،
اینها عرض کنم، چون عبیدالله زیاد حاکم بصره بود و در بصره مستقر بود، وقتی نامه امام برای اینها آمد از هیبت عبیدالله وحشت داشتن، از جنایاتی که او و پدرش در بصره کرده بودن سابقه داشتن، احساس کردن اگر برند و فرمان امام رو حتی به افراد قبایلشون بگن قضیه لو میره و کار دستشون میده. غیر از این شخص که عرض کردم، یزید ابن مسعود نهشلی که مرد بزرگی است، افرادی از بنی تمیم، تیره های مختلف بنی تمیم که ساکن بصره بودن رو جمع کرد و سخن امام رو برای اونها گوش زد کرد. منتها اینها توی رودرواسی قرار گرفتن. نمیگم که امام نیاز به کمک داره، میگن چون تو بزرگ مایی و میگی میخوای حرکت کنی به سوی حسین بری، ما تو رو اطاعت میکنیم. معرفت به امام ندارن، به راه و مرام امام ندارن، میخوان یکی از بزرگان خودشون رو تنها نگذارند و همراهی بکنن.
جورایی چیز دیگه ارزم میخدمن شما، تو حاکمیت توایف در منطقه عربستان فرضایی که وجود داره، طبیعی است که این بزرگان باید بیان تا بقیه حرکت کنن.
بله، چون
چیز غیر قابل انتظاری نیست.
منتها پیامبر عظیم الشان اسلام تلاش داشت که به جای این ارتباطات قبیلگی و اطاعت کورکورانه از رؤسای قبائل، معرفت دینی رو حاکم بکنه که متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر دوباره ورق برگشت و اوضاع هم دوره جاهلی بازگشت. یعنی ما میبینیم که دوباره رؤسای قبائل تأثیر گذارن. اگر اینها به میدان بیان و خلفای وقت رو یاری کنن، توده های قبائل هم هستن، اگه اینها به میدان نیان اونها هم به میدان نخواهند آمد.
شخص رسول اکرم هم بنا نداشتن که این ارزان خدمتشون اخلاق پیروی از بزرگ قبیله را حذف کنه از توی اخلاقهای عرب جاهلی. توی اتفاقاتی که میفته
در صورت که بزرگان در مسیر باشن، بله اصلا خیلی هم
حضرت تو دعوتاشون از اینها دعوت میکنه که بیاید حرکت کنید. همینطور وقتی که امام حسن امام حسین میخوان کاری انجام بدن، حضرت علی میخوان کاری انجام بدن، همین کارو میکنن برای این بزرگان. نامه میمیسن
در زمان عزم خواهم امیرالمومنین دیگه جا افتاده بود، یعنی دوباره مثل دوره جاهلیت رؤسای قبائل همه کاره شده بودن. زمان پیغمبر چون بافت اینطوری بود یک بارم نمیشد به همه زد. پیغمبر میخواستن معرفت دینی حاکم بشه، اخوت اسلامی جای تعصبات قبیلگی رو بگیره.
برسیم به بحث امام حسین و کوفه. حالا تو کوفه که احتمالا این بحث قبیلگی به خاطر جوون بودن این شهر
چون بحث رو اشاره کردیم، من راجع به بحثی که چرا شاید بینندگان عزیز جای سوال باشه که بصری ها پس امام بهشون نامه نوشتن چی شدن، چرا نیومدن، اینو بحث بکن بعد اون رو شما ادامه بدید. امام علیه السلام این اون نامه رو به اصطلاح امروز در چند نسخه نوشتن، برای چند نفر از سران کوفه، سران بصره ارسال کردن. یکی از اینها احنف ابن قیسه که بزرگ بنی تمیمه. این آدم خیلی سیاسی کار بود و با هر دولت و حکومتی سازگار بود. ایشون مثلا وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسید با امیرالمومنین بیعت کرد، اما وقتی جنگ جمل پیش آمد میخواست عافیت طلبی پیشه کنه، به امیرالمومنین عرض کرد که آقا اگر بخواهید من بصریان رو به کمک شما بیارم شاید بیش از 4000 نفر نشه که کمک شما باشه، اما اگه اجازه بدید ما کنار بگیریم 100000 شمشیر رو از شما دور کردن. که امیرالمومنین هم منطق او رو توجیهش رو قبول کردن، گفتن کناره بگیرید. اما با حکومت معاویه ساخت، با معاویه بیعت کرد، مطیع دستورات معاویه بود. امام حسین علیه السلام اینجا دعوتش میکنن، او نامه به امام مینویسه که مبادا فریب کسی رو بخور و امام رو دعوت به خیشتنداری میکنه و پاسخ مثبت نمیده. اتفاقا اون یزید ابن مسعود در سخنانی که چون اونم از همین قبیله است، از بزرگان این قبیله بنی تمیم متطیره دیگر، خطاب مردم اشاره میکنه که احنف ابن قیس شما بصریان از یاری امیرالمومنین باز داشت، اونجا خیانت کرد، مبادا دوباره شما فریب بخورید و به یاری امام وقت نرید و امام حسین رو یاری نکنید. یکی دیگر از این افراد منذر ابن جاروده. این منذر ابن جارود در حکومت امیرالمومنین کسی بود، حالا ساکن بصره است، منتها وحشت عرض کردم اون ارعابی که عبدالله زیاد اونجا ایجاد کرده بود باعث شد منذر ابن جارود احساس کنه که این نامه شاید حیله عبدالله زیاد برای شناسایی طرفداران امام حسین علیه السلام، لذا نامه امام رو با پیک امام، فردی بود به نام سلیمان نماینده امام حسین بود، ورداش برد نزد عبدالله زیاد که اگر کار خودته بدون ما با شما هستیم، که عبدالله هم نماینده امام رو به دار کشید و متوجه شد که اینها این گونه هستن. لذا از بصره متاسفانه ما می‌بینیم با خیانت این سران کسی بیرون نمیاد. اون یزید ابن مسعود همراه با فرزندانش قصد خروج از بصره داشت که خودشو به امام برسانه، متاسفانه موقعی که از بصره خارج شد خبر شهادت امام رو شنید و بسیار متاسف و به بصره بازگشت. جز دو سه نفر که یزید ابن ثبیت یا ثبیت نامیست و افراد دیگر که از بصره فرار کردن پیش از اینکه امام از مکه حرکت کنه، خودشون از بصره به مکه رسوندن و از اونجا امام رو تا کربلا همراهی کردن، هیچ کس دیگری از بصره نزد امام نیامد، با اینکه بصره بعد از کوفه مهمترین شهر تأثیرگذار بله عالم اسلام.
از مناطق دیگه چطور، یعنی فرض فرمایید که گسترش مرزهای کشور اسلامی به سمت ایران با فتوحات که انجام شده بود، سمت ارزم به خدمت شما آفریقا که بخشای شما اسلام رسیده بود اون ایام، اینجاها چطور، اینجاها آیا خبر رسید نرسید؟ یا به تعبیر شاید مثلا اگر این سوال من این شکلی بپرسم که بعد از واقعه کربلا ما یه سر جریانات داریم که اتفاقایی میفته، خونخواهی حضرت امام حسین و اینها، خبر چه زمانی منتشر میشه و کدوم مناطق چه زمانی خبردار میشن از این مسئله؟
بله عرض کنم که
شاید این کمک کنید که ما بفهمیم فاصله ها چجوریست.
ببینید عالم اسلام درست به گسترش بسیاری پیدا کرده، با این که مرزهای عالم اسلام از یک طرف رسیده به اقیانوس اطلس در غرب، از طرف شرق هم به حدود چین و هند رسیده بود، اما تأثیرگذارترین مناطق در امور سیاسی اجتماعی عالم اسلام این شهرها رو عرض می‌کنم: کوفه، بصره، مکه، مدینه و فسطاط مصر. اینها نخبگان عالم اسلام در اینجا بودند. دلیلش هم اینه که اصحاب برجسته پیغمبر،
نخبگان که می‌فرمایید منظورتون نخبگان،
حالا همه عرض می‌کنم، در درجه اول اصحاب پیغمبران، در زمان خلیفه دوم تشویق می‌شدن اصحاب که از مدینه بیرون برن و به شهرهای بزرگ جدیدی که با انگیزه‌های نظامی در آغاز تأسیس شد مهاجرت کنن و بعد به مردم اونجا مثلا احکام اسلام و قرآن و اینها رو بهتر بیاموزن. لذا دسته‌های کثیری از اصحاب پیغمبر زمان خلیفه دوم بیرون اومدن از مدینه، بخش عمده از اینها به کوفه آمدن، بخش قابل توجهی به عرض کنم بصره آمدن، یه عده‌ای به شام رفتن یعنی دمشق مستقر شدن، عده‌ای هم به فسطاط رفتن. چون اصحاب پیغمبر شخصیت‌های برجسته‌ای بودن، نقش محوری داشتن، هر جا اینها بودن تعیین کننده بود. لذا از اصحاب پیغمبر مثلا به یمن کسی نرفته بود که حالا یمن تأثیرگذار باشه، کسی به ایران نیامده بود که ایران بخواد تأثیرگذار باشه، یا در شمال آفریقا هم همینطور. اصلا ایران چون دیدم بعد از این بحثایی که شده و این عرض کنم مجموعه نمایشی پخش میشه و این بحثای بعد از اون، عزیزانی از من سوال میکنن که چرا امام حسین علیه السلام رو به ایران نیاورد ایرانی ها. باید گفت که ایران هنوز اکثریتشون به اسلام نگرویده بودن و حاکمیت اسلام رو پذیرفته بودن، ولی هنوز خیلی ها زرتشتی بودن. اونهایی که اسلام می آوردن عموما مهاجرت میکردن، میومدن به مناطقی که عرب های مسلمان اومدن در خاک ایران مستقر شدن، به کوفه و بصره. لذا ما عده زیادی ایرانیان مسلمان که ازشون تعبیر به موالی میشد در کوفه و بصره میبینیم. مسلمانان ایرانی در داخل خاک ایران کم بودن و
این تو منطقه فارس
فارسن بله
ما مسلمان خیلی زیاد نه
بله کم بودن. لذا اصلا گونه ای عمل شده بود که حتی موالی یعنی ایرانی های مسلمان کوفه و بصره از حقوق اجتماعی برابر با عرب ها برخوردار نبودن. بله. لذا تأثیرگذار در مسائل سیاسی نبودن. لذا جا داشت. بله در مدائن ببینید ما دو شهر رو داریم که گفته شده خاستگاه و زادگاه شیعه بوده، یکی کوفه هست یکی مدائن. این دو شهر به برکت حاکمیت دو صحابی بزرگوار پیغمبر در زمان خلیفه دوم این موقعیت رو پیدا کرد. مدائن به سبب حکومت سلمان فارسی در اونجا و کوفه به سبب حکومت کوتاه عمار یاسر. عمار یاسر مدتی حدود یک سالی از طرف خلیفه دوم فرمانروای عرض کنم کوفه بود و ایشون بذر تشیع، تشیع هم به معنای دوستدار، علاقمندی به اهل بیت رو اونجا اینها کاشتن. لذا امیرالمومنین هم کوفه رو انتخاب میکنه به عنوان مرکز خلافت.
تشیع خیلی غلط نیست که تو منطقه فارس به خاطر حاکمیت سلمان فارسی تو مدائن، منطقه فارس که میگم طبیعتا این منطقه خاص
فارس که میگیم استان فارس، چون
منطقه ای که عرضم به خدمت شما که حلوش مدائن به واسطه حضور سلمان فارسی،
به واسطه حضور سلمان عرض کردم، چه مهاجران عربی که در مدائن ساکن شده بودن و چه ایرانی هایی که اونجا اسلام آورده بودن، خب به اهل بیت درشون وجود داشت. اما عرض کردم ایرانی ها رو به بازی نمی گرفتن، یعنی ایرانی ها نقشی نداشتن و لذا نمیتونستن تأثیر ایرانی های مسلمان،
یعنی پس حضرت نمیخواستن عده و عده برای جنگ و خونریزی در داخل حاکمیت اسلامی ایجاد کنن، دنبال این بودن با به دست آوردن رأی و نظر سران مناطق اسلامی حاکمیت رو بدون جنگ و خونریزی به دست بگیرن.
قصد یعنی قطعاً قصد امام این بود که با آگاهی بخشی و به قول تعبیر شما اطلاع رسانی مردم رو آگاه کنن که این چه فساد و تباهی است که بر عالم اسلام مستولی شده، اما اگر ناچار به جنگ هم شدن خب دیگه در موقعیتی که چاره جز جنگ نیست در کارشون بود. لذا ما میبینیم حضرت مسلم که به نمایندگی ایشون به کوفه میاد مأموریت خرید سلاح رو برای قیام خودش داره و لذا ابو سمامه ساعدی رو مأمور جمع‌آوری اموال کسانی که بیعت کردن و خرید سلاح میکنه، یعنی اصلا و رمز عملیات هم داشتن این یا منصور عمت که در این سریال هم چند نوبت گفتش، این رمز قیام بود که مسلم به کسانی که بیعت کرده بودن گفته بود که اگر لازم شد قیام بکنیم این صدا و این ندا رو که شنیدید در کوفه منعکس شد با سلاح‌های برکشیده حرکت کنید و قیام بکنید. لذا امام قصدشون در درجه اول همطور که عرض کردن داشتن یک پایگاه بود، یک پایگاهی که مردمانی که ایشون رو میپذیرند و بیعت میکنند در اونها وارد بشه، با استفاده از این پایگاه اون اطلاع رسانی رو به مناطق دیگر داشته باشن. قطعا دستگاه، یعنی اگه امام به کوفه می آمدن و این قضیه محقق می شد یزید هم ساکت اونجا نمی نشست، یعنی او هم عکس العملی داشت، احتمالا سپاهی به اینجا و جنگی هم در پیش بود با این وضعیت.
یعنی وظیفه اینجور که شما می فرمایید برداشت من این میشه که وظیفه مسلم از اومدن به کوفه گرفتن بیعت و جمع کردن لشکر بوده، خیلی وظیفه شناخت طبقات و بررسی ارزم خدمت شما اوضاع و احوال رو نداشتن.
یعنی اشاره کردم در فرمان
آدم احساس میکنه توی اون فرمانی که حضرت میدن به مسلم بهشون میگن که برو اونجا رو بررسی کن و بعد برای من بیعت بگی، این بررسی کردن دیگه ظاهرا خیلی
و ده ببینید چون کوفیان عرض کردم وقتی 12,000 نامه برای امام میاد که بسیاری از اینها چند امضایی بود، یعنی یک نفر امضا نه چندین نفر، خب امام هم با تدبیر تا اولین نامه آمد که اکسلانال نشون ندادن هم تو صبر کردن، صبر کردن تا تمام سرشناسان کوفه نامه نوشتن، حتی به نقلی آخرین نامه رو همون شبس ابن ربعی قیس ابن اشعث عرض کنم که حجار ابن ابجر اینهایی که اصلا به اموی بودن و هواداری از بنی امیه مشهور بودن امضا کرده بودن. یعنی امام وقتی ما نگاه کنیم دیگه اینها هم دارن دعوت میکنن، یعنی جو عموم. با این حال امام به این نامه ها اکتفا نکردن، فرمودن تا مسلم نماینده من اونجا نیاد و مردم کوفه رو آنگونه که در نامه ها نوشتن ندید و به من گزارش نکنه من حرکت نمیکنم. و حضرت مسلم هم آمد و دید اینها وقتی هجوم میارن و این گونه دارن بیعت میکنن با اونها بحث کرد، اینها حتی بیعت خون هم کرد.
بله حضرت این فرمایش رو کجا میفرمند این که تا مسلم نیاد و نتیجه رو
در نامه ای که خطاب مردم کوفه
موقعیتی عرض میکنن؟
بله نه هنوز در مکه هستن، هنوز در مکه هستن، ایشون همراه با خود مسلم اصلا میفرستن، میفرمایند که من برادر پسر عمو و مرد مورد وثوق و اعتماد خودم از خاندانم رو دارم به سوی شما میفرستم تا او به من گزارش کنه که آیا شما آنگونه که در نامه هاتون نوشتید هستید یا نه، اگر گزارش داد که این گونه هستید من با شتاب به سوی شما حرکت خواهم.
حضرت به واسطه حضور 5-6 ساله توی منطقه کوفه شناخت نداشتن، یعنی افرادی که به اسم نامه نوشته بودن رو نمیشناختن. بله درسته که تقریبا ارزم خدمت شما یک دهه گذشته از اون زمانی که از تو حضور داشتن،
دو دهه از چرا بیه اصل 41 تا 61 سال 41 صلح امام حسن علیه السلام اتفاق افتاد و که امام مجتبی و امام حسین علیه السلام برگشتن به مدینه.
به تعبیری پس امام دیگه ارتباطات شخصی و فردیشون رو تو کوفه ندارن و حالا تازه فرستادن که بررسی بشه این ارتباطات چجوری هست.
یعنی درست این ارتباطات رو ندارن، ولی تاکیدم کردم در بحث قبلی که سرشناسان کوفه اون شناخت رو دارن، یادشونه، اون افرادی که سنی ازشون گذشته.
عدد 12000 تا خود عدد عجیبی است. یعنی مثلا فرض فرمایید که شما وقتی که حضرت میخواد نامه بنویسه برای بصره چند تا نامه بنویسه؟
7-8 تا. بله
7-8 تا. ولی وقتی قرار نامه دریافت کنه 12000 نامه دریافت کنه، 12000 امضا یا بیشتر. این یعنی این که هیچ اتحادی در این شهر وجود نداره غیر از این میشه برداشت کرد ازش.
چطور این رو شما استنباط میکنید؟
اتحاد همه دارن فردی.
نه ببینید اونجا امام به 7-8 از سران تأثیر گذار در بصره نامه مینویسن که لزومی نداره امام به مثلا تک افراد و افراد عادی نامه مینویسن.
خب چرا اونجا اما از اون ور برعکسش؟
این دلیل شناختشونه دیگه. عرض کردم عموم سرشناسان کوفه نامه نوشتن. ببینید برای اینکه بحث بهتر باز بشه و بینندگان عزیز متوجه بشن که امام چقدر مظلوم واقع شد، روز عرض کنم مثل حالا چهارم محرم، پنجم محرم نوشتن، بعد از اینکه عمر سعد در کربلا مستقر شد، به هر یک از بزرگان و سرشناسان و اشراف کوفه که کنارش بودن گفت برید با این مرد، یعنی امام حسین علیه السلام، سخن بگید، انگیزه او را از آمدن به سوی کوفه سوال کنید. هیچ کس نرفت. گفت چرا؟ گفتن ما خودمون نامه نوشته بودیم، ما دعوتش کردیم، شرم داشتن ما بریم بهشون بگیم چرا آمدی نامه خود ما رو میذاری جلومون. اصلا این معضلی شده بود برای عمر سعد. خب میدونید عمر قصدش در آغاز جنگیدن با امام نبود، میدونست چه گناه بزرگی است مقابله با امام، لذا میخواست اگر شده بدون جنگ امام رو حالا تحت کنترل در بیاره، فرستاد که با ایشون سخن بگید و هر کس رو بهشون گفت برید با ایشون سخن بگید، گفتن ما نامه نوشتیم. این معضلی برای او شده و تا با سختی گشتن یه آدم ناشناس بی سر و پای رو پیدا کردن و فرستادن.
با اون فهمش که شما میفرمایید، با اون نامه و با اون مسائلی که وجود داشت، میشه این تعبیر رو به کار برد که مسلم نقش هماهنگ کننده ای رو قرار بود بازی کنه که بیاد توی کوفه مردم رو متحد کنه و آماده حضور امام.
بله احسن. بله بله.